شنوید. دولت ترکیه اقدام دادستانی را در گشودن پرونده فساد مالی برای برخی افراد مرتبط با دولت با انگیزه سیاسی دانست. حملات هوایی ارتش سوریه به مناطقی در حلب ادامه دارد. 7 زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره حقوق شهروندی پیشنهادهایی دادند. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف از پرونده‌ای که درباره فساد مالی برخی مقام‌های حکومتی گشوده شده لطمه زدن به حیثیت دولت اوست. 52 نفر از جمله پسران سه وزیر کابینه، رئیس هالک بانک، شهردار یکی از مناطق استانبول و چند بازرگان معروف نزدیک به اردوغان در این پرونده بازداشت شدند. یکی از متهمان رضا زراب اصلا ایرانی با تابعیت دوگانه جمهوری آذربایجان و ترکیه به انتقال غیرقانونی پول از طریق هالک بانک به ایران و پرداخت رشوه به نزدیکان مقام‌های دولتی متهم است. برخی رسانه‌های ترکیه محافل نزدیک به فتح‌الله گولن، روحانی ترک ساکن آمریکا را که در ترکیه نفوذ زیادی دارد و روابطش با دولت اردوغان تیره شده، در پشت این پرونده معرفی می‌کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، ارتش این کشور برای چهارمین روز به بمباران مناطقی در دست شورشیان در شهر حلب ادامه داد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید بیش از 165 نفر در حملات چند روز اخیر کشته شدند. به گفته تحلیلگران به نظر می‌رسد دولت سوریه می‌کوشد با تشدید حملات به حلب تا پیش از کنفرانس ژنو 2 که قرار است در 22 ژانویه برگزار شود، موقعیت خود را بسیار مستحکم کند. 7 زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره منشور حقوق شهروندی پیشنهادهایی داده و گفتند بدون شک در تاریخ هر کشوری لحظات بسیار مهمی پیش می‌آید که در آن اقداماتی به ظاهر ساده می‌تواند سوء تفاهمات دیرینه را از میان بردارد و سیر زندگی یک ملت را تغییر دهد. امضا کنندگان افزودند اگر این منشور به دقت تدوین نشود یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود، می‌تواند به وسیله‌ای برای تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل شود. آنها گفتند آنچه اهمیت اساسی دارد بازبینی در برنامه‌های آموزش و پرورش برای ایجاد فرهنگ پیشرو بر اساس اصولی بنیادین مانند کرامت انسانی و تساوی شهروندان در برابر قانون است. بهروز توکلی، وحید تیزفهم، مهوش ثابت، جمال الدین خانجانی، سعید رضایی، فریبا کمال آبادی و عفیف نعیمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 5 سال پیش به 20 سال زندان محکوم شدند. یک خواننده معروف موسیقی راک به جرم کودک آزاری به 35 سال زندان محکوم شد. ایان واتکینز، خواننده یک گروه راک به نام لاست پرافتس که شهرت بین‌المللی دارد و اهل ویلز در بریتانیا است، در 13 مورد کودک آزاری، تجاوز و اقدام به تجاوز و جمع‌آوری و نگهداری تصاویر هرزه از کودکان مجرم شناخته شد. دو زن جوان هم به اتهام همکاری با او به 14 و 17 سال زندان محکوم شدند. در ادامه این بخش خبری شنونده یه مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. به شما در همراهی با این شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم.
سینمای ایران.
سینما ایران هفته گذشته روزهای خبرسازی را پشت سر گذاشت. در داخل کشور با صدور پروانه نمایش برای دو فیلم توقیف شده سالهای گذشته، اولین نشانه عملی تغییر سیاست‌ها و عمل به وعده‌های مدیران سینمایی برای باز کردن فضای تنفسی سینمای ایران دیده شد و همزمان نیز انتشار خبر دعوت رئیس سازمان سینمایی از برخی کارگردان‌های شناخته شده برای ساخت فیلم باعث شد تا موجی از امیدواری نزد سینماگران در بهتر شدن شرایط فیلمسازی در ایران ایجاد شود. هفته گذشته فیلم قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد که از 3 سال پیش تا کنون موفق به گرفتن اجازه نمایش نشده بود، همراه فیلم پریناز که این فیلم هم در جشنواره فیلم فجر 2 سال گذشته از برنامه ها حذف شد، موفق به گرفتن پروانه نمایش شدند و سازندگانشان گفتند نخستین نمایش آنها در جشنواره فیلم فجر پیش رو خواهد بود. بعضی منابع خبری مانند وبسایت بازتاب هم از صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های دیگری چون پاداش و خیابان‌های آرام، هر دو ساخته کمال تبریزی، و گزارش یک جشن، فیلم به نمایش در نیامده ابراهیم حاتمی‌کیا در کنار فیلم خرس خسروی معصومی خبر دادند و همزمان برخی فیلمسازان مانند کمال تبریزی در گفتگوهایشان نسبت به رفع مشکل فیلم‌هایشان ابراز امیدواری کردند. ابراز امیدواری نسبت به تغییر فضای سینما ایران نکته‌ای بود که در ماه‌های اخیر در صحبت‌های بسیاری از سینماگران ایرانی دیده می‌شد. از جمله محمد علی سجادی، سازنده فیلم‌هایی چون رنگ شب و اسیری نیز، در توصیف فضای فعلی سینما و اقدامات مدیریت سینمایی می‌گوید:
محمد علی جدید داره تلاش می‌کنه با برشاد سنوف وارد مذاکره شده، تعامل می‌کنه، سری کارگروه‌ای رو تشکیل داده و داره سعی می‌کنه شورایشون که دوباره برگرده می سینما. خیلی هم زدن برای که این مدت توان ساخت گرفتن برای اینکه فیلمشون رو بسازن، هرچند موزل اقتصادی و در حقیقت مشکلات اقتصادی هم سر خودش باقی هست و اون متوازن با دولت این هم سر خودش هست.
در کنار اعلام رفع توقیف از برخی فیلم ها هفته گذشته، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی خبر دیدارهایش با برخی فیلمسازان شناخته شده مانند بهمن فرمانارا، ناصر تقوایی، رخشان بنی اعتماد و عباس کیارستمی را تایید کرد و گفت از این فیلمسازان خواسته تا بار دیگر به صحنه فیلمسازی بازگردند. این اتفاق که در نوع خود بی سابقه محسوب می شود، نشانه دیگری از تغییر فضای سینما ارزیابی شد. محمد علی سجادی با استقبال از این اقدامات میگوید همچنان مشکلات دیگری در سینما باقی است که باید برای آنها هم فکری کرد.
ببینید، طبیعتاً همه اتفاقات و روزنایی که به اصطلاح باز شده دال بر این که قرار اتفاقات خوبی بیفته. اینکه در ادامه واقعا در عمل چه خواهد شد و بعد در عمل دید، ولی بله روزنایی وجود داره برای نمایش فیلم. منتها خب یه مشکلاتی وجود داره که به اعتقاد من با اون وقتای در حد 8 سالی که فقط تخریب رو در پی داشت برای سینمای ایران، خب ما رو خیلی عقب انداخت از خیلی از چیزها. بخشی شده این دیگه مسئله سالن های نمایش، ما یکی از نقطه ضعف های ما تبدیل از وضعیت مثلا آنالوگ به دیجیتال به بعد شورای سنفی بعد ما هم توی مسائل نمایش به اعتقاد من باعث مشکلاتی طرفیم که متمرکز.
همزمان با انتقاد برخی رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا از اقدامات اخیر سازمان سینمایی، انتظارهای سینماگران از مدیریت سینمایی در پیگیری سیاست‌های فعلی‌اش طی ماه‌های آینده به ویژه در شکل برگزاری جشنواره فیلم فجر رو به افزایش است. محمد علی سجادی درباره انتظاراتش از مدیریت سینمایی ایران میگوید:
فقط تنها چیزی که من احساس میکنم که بادی خود معاونت مواظبت بکنه ازش اینه که انتخاب افراد قابل احترام و فرهنگی هستن، ولی من یه خود نگران دارم که خب این بیرون از سن یا سینمایی نبودن یه خود شاید در دراز مدت به یک مسیری برسه که یه خود بعد دادن مراقبت بکنه ازش. یکی دوم مثلا که شما یادتون نره برسان این بحران اقتصادی خیلی تنگ کننده است، فضای روانی وجود داره ولی البته خیلی از مشکلات هم حل نشده، یعنی تازه دارن حل میکنن. نمودش فعلا ممیزی بحث جدال تو جشنواره برگزار بشه، بعد تازه از سال بعد تولیدات با این معیار جدید بشه، در صورت تعلق نکنه معاونت اگر به تعداد من در تحصیلی که داره چهار محافظه‌کاری نشه برای اینکه بخواد همه گروه ها رو به اصطلاح راضی بکنه، چون بالاخره نمیشه و اون اهداف استراتژیکش بتونه پایدار باشه، مطمئنا ما میتونیم شرایط بهتری داشته باشیم.
در همین حال روند ارائه فیلم ها به کمیته انتخاب جشنواره فیلم فجر هم شدت گرفته و پیش بینی می شود جشنواره فیلم فجر امسال یکی از دوره های خبرسازش را پشت سر بگذارد.
سینمای جهان.
اعلام نامزدهای جوایز مهم گلدن گلوب مهمترین اتفاق سینمایی هفته گذشته سینمای جهان بود که در آن سینماگران ایرانی هم سهمی داشتند. اصغر فرهادی با فیلم تازه اش گذشته نامزد بهترین فیلم خارجی زبان سال شده، هرچند در راه کسب این جایزه رقبای مهمی مانند فیلم برنده نخل طلای کن آبی گرمترین رنگ است و فیلم ایتالیایی تحسین شده زیبایی بزرگ را پیش رو دارد. دو فیلم 12 سال بردگی ساخته استیو مک‌کوئین و حقه‌بازی آمریکایی به کارگردانی دیوید اوراسل هر یک با نامزدی در 7 بخش پیشتاز نامزدهای این دوره جوایز گلدن گلوب هستند. حقه‌بازی آمریکایی که از این هفته اکران گسترده‌اش آغاز می‌شود درباره کلاهبرداری حرفه‌ای به نام اروینگ روزنفلد است که مجبور می‌شود با FBI همکاری کند. کریستیان بیل و برادلی کوپر بازیگران اصلی این فیلم هستند.
Play your part.
Fine. You play your part.
Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad, but you had to survive.
We were so successful for so long because we kept it just small enough.
If you're that successful, how come you wound up in this room with me right now?
اما در اکران سینماها دومین فیلم سگانه هابیت با نام ویرانی اسموگ در هفته اول اکران گیشه ها را تسخیر کرد و در کل دنیا 210 میلیون دلار فروش کرد. با وجود این فروش بالا اما این ساخته تازه پیتر جکسون نتوانست به اندازه فروش افتتاحیه قسمت اول هابیت فروش کند. فروش هفته اول هابیت تازه در آمریکای شمالی 74 میلیون دلار بوده است.
We have come to reclaim our homeland.
I offer you my help.
Now that we know it won't betray us. We don't.
There is no king under the mountain, nor will there ever be.
It will not end here. With every victory, this evil will grow.
انیمیشن سه‌بعدی یخ‌زده تولید شرکت دیزنی در سومین هفته اکران با 22 میلیون دلار دومین فیلم پرفروش آمریکای شمالی شد و رده سوم به فیلم کریسمس مدیایی تایلر پری رسید. در این سری فیلم‌ها تایلر پری کمدین سیاه‌پوست نقش مدیا زن رکوی جنوبی را بازی می‌کند. فروش این فیلم در هفته اول اکرانش 16 میلیون دلار بوده است.
America, what can I get for you?
Does Santa really work in the North Pole?
No, he don't work. He lays on the couch and he drinks all day. He's trifling. I have to pay all the bills. He kind of like your mama. Now, bye. Next.
Okay, Medea. اما هفته گذشته سینمای دنیا دو چهره مهمش را هم از دست داد. پیتر روتول بازیگر سرشناس ایرلندی تبار که برای تماشاگران ایرانی با فیلم‌های لورنس عربستان و شیر در زمستان شناخته شده بود، مهمترین درگذشته سینما در هفته گذشته بود. از پیتر روتول با اهدای یک جایزه اسکار افتخاری به تازگی دلجویی شده بود. او با وجود 8 بار نامزدی اسکار تاکنون موفق به دریافت این جایزه نشده بود. برای تماشاگران ایرانی بازی پیتر اوتول با صدای دوبلرهای سرشناس ایرانی از جمله چنگیز جلیلوند به جای او به جا آورده می شود.
بعد ها زندگی من از آنچه هست بستر خانده خواهد شد. انری نخستین پلانت جنت در 21 سالگی به تخت نشست و شایسته ترین سرباز از خود بود. مردان را خوب رهبری کرد، عادل بود و 30 سال بر قلمروی به وسعت کشور شارلمان فرمان راند.
دیگر در گذشته سرشناس هفته گذشته سینما جان فونتین بازیگر سینمای کلاسیک آمریکا بود که به خاطر بازی در فیلم‌های بیلی وایلدر، فریتز لانگ و آلفرد هیچکاک شناخته شده بود. او برای بازی در فیلم ربکای آلفرد هیچکاک نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود.
تئاتر.
در حالی که تا آغاز 32مین جشنواره تئاتر فجر کمتر از یک ماه باقی مانده، هنوز فهرست اسامی آثار قطعی پذیرفته شده در این رویداد اعلام نشده و این در حالی است که نگرانی‌ها درباره احتمال برگزار نشدن جشنواره امسال در مجموعه تئاتر شهر به دلیل وضعیت نامناسب این مجموعه افزایش یافته است. این هفته در ادامه بازدید مسئولان مختلف وزارت ارشاد از مجموعه تئاتر شهر، معاون منابع این وزارتخانه هم از این مجموعه بازدید کرد و نسبت به همکاری در بازسازی تئاتر شهر قول مساعد داد. در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره مدیر آینده مرکز هنرهای نمایشی نیز این هفته از حسین طاهری، یکی از مدیران پیشین سازمان صدا و سیما، به عنوان گزینه محتمل عهده‌داری این سمت یاد شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا،
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
قلبم قم با طبیبان درمون نکردم مسکین غریبان
برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منجر.
کلات کار خوبی هست.
یک حزب الله سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون این چه کار باتون میکنم.
چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد.
ساعت 11:30 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پور استاد هستم. نخست وزیر ترکیه اقدام دادستانی را در گشودن پرونده فساد مالی برای برخی افراد مرتبط با دولت با انگیزه سیاسی دانست. شماری از فرزندان وزیران کابینه و چند بازرگان معروف در میان بازداشت شدگان هستند. مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک از عصر روز پنجشنبه در ژنو از سر گرفته می شود. هیئت پارلمانی اروپا به ریاست نمایندگی فنلاندی این پارلمان پس از یک هفته دیدار تهران را ترک کرد. این هیئت با برخی نمایندگان مجلس ایران و نسرین سدوده و جعفر پناهی دیدار کرد. 7 زندانی بهایی در نامه‌ای به حسن روحانی درباره منشور حقوق بشر گفتند اگر این منشور به دقت تدوین نشود و یا بدتر از آن اگر عمدن برای ایجاد جدایی تنظیم شود میتواند به وسیله برای تبعیض و تداوم سرکوب تبدیل شود. معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان از کشته شدن 3 نفر از نیروهای سپاه پاسداران در شهر سراوان خبر داد. پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی به بحرین پس از وقفه 2 ساله روز چهارشنبه از سر گرفته شد. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر و 34 نفر دیگر از سوی دادستان عمومی این کشور به همدستی با حماس برای انجام عملیات تروریستی متهم شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، ارتش این کشور برای 4th روز به بمباران مناطقی در دست شورشیان در شهر حلب ادامه داد. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید پیشترین تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سال جاری در ترکیه و پس از آن در ایران و چین بودند.
ارتباط با جهان امروز